بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه اعراف توسط آیت الله جوادی آمدی تهیه شده در سال 1378 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَذَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْعُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ. اطلاق این آیه و اذا قرأ القرآن فاستمعوا له و انصتوا شامل حال نماز به غیر نماز می شود عموما و شامل حال نماز جماعت و فرادا می شود از یک سو و شامل حال امام و منفرد می شود از سوی دیگر. اگر این الف لام در اذا قرئ القرآن فاستمعوا له و انصتوا برای عهد باشد که با توجه به شأن نزول هست که اینها شأن نزول این است که وقتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم به عنوان امام جماعت مشغول نماز بود و مأمومین به او اقتدا کرده بودند، برخی ها در حال استماع کلام امام قرآن قرائت می کردن یا احیانا سخن می گفتن بهش دیگر می گفتن رکعت چندم است به مانند اون. در این چنین فضایی اگر آیه نازل شده باشد که این الفلام الفلام عهد باشد، این امر فاستمعوا له و انصتوا می تواند محمول بر وجوب بشود، برای اینکه خطاب به مأمومین هست نه مطلقا، در خصوص نماز جماعت هست و به خصوص مأمومین نه اهم از امام مأموم و در نماز جهری است. اگر نماز جماعت باشد و جهری باشد و خطاب به مأموم باشد، خب وظیفه او وجوب سکوت است، چون که فتوا هم بر آن است و صحیح زراره هم این رو تأیید میکنه که مأموم، حتی برخی گفتن ولو همهمه امام را میشنود، لازم است خود قرائت امام را میشنود، مأموم در نماز جهریه وقتی صدای امام را میشنود، قرائت امام را میشنود، سکوت و استماع رو باجه. و اگر مطلق باشد، عهد نباشد، مطلق باشد کما هو الحق، این امر بر مطلق رجحان هم می شود که مصداقهای واجب را و مصداقهای مستحب را همه را زیر مجموعه رجحان مطلق بگیرد، یعنی استماع و انصات راجح است، خواه به نحو وجوب باشد چون که در نماز جهریه در صورت استماع قرائت امام، چه به صورت مستحب باشد مثل این که در غیر حال نماز. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که حدیثی نه به عنوان شأن نزول بلکه به عنوان تطبیق و جری آیه از معاویه ابن وهب نقل شده است که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود، وجود مبارک امیرالمومنین سلام الله علیه مشغول نماز صبح بودند که خب نماز جهری است. در اثنای قرائت اون ابن کوا این آیه را قرائت کرده، لقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک. این چون تفکر خوارجی داشت و معاذ الله قصد سوء داشت، به وجود مبارک هست امیر این مطلب را خطاب کرد و چون تو نماز نمیتوانست حرف بزند، این آیه را قرائت کرد. لقد اوهی الیک، یعنی خدا به پیغمبر میفرماید لئن او لقد اوهی الیک و الی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک. طبق روایتی که معاویه ابن وهب از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل میکند، وجود مبارک امیرالمومنین سلام الله علیه که مشغول خوندن نماز صبح بودند که نماز جهری است، وقتی شنیدند که ابن کعبا در اثنای قرائت ایشون این آیه را شروع کرد به خوندن، ساکت شدند. وقتی ابن کعبا آیش تمام شد، وجود مبارک استمی شروع کردن به قرائت رو ادامه دادن. دوباره ابن کعبا برگشت و همون آیه رو تکرار کرد، وجود مبارک استمی سلام الله علیه دوباره ساکت شدن. بار دیگر ابن کعبا وقتی که ساکت شد، حضرت شروع کرد به ادامه قرائت. بار سوم ابن کعبا شروع کرد به تکرار این آیه، وجود بارک است امین ساکت شدن. اونگاه این کلمه را قرائت کردن، فصبر ولا یستخفنک الذین لا یوقنون، صابر باش، اونا که یقینی به معارف الهی ندارن تو را خفیف و تهی مغز تلقی نکنن. خب این حدیث نشانه آن است که سکوت و استماع و انصات اختصاصی به مأموم ندارد، بلکه امام هم محکوم به این حکم است. اگر مأمومی شروع کرد به قرائت قرآن، بر امام لازم است که ساکت بشود. این استدلال از چند جهت مخدوش است. اولا فعل وجود مبارک است امیر سلام الله علیه بیش از جواز یا رجحان مفادی ندارد، چون فعل که دلیل بر وجوب نیست. در بعضی از موارد فقط دلالت بر اصل جواز دارد، در موارد دیگر حد اکثر دلالت بر رجحان. فعل دلیل بر وجوب نیست چون لسان ندارد. این پاسخه. و نقل فعل هم به شرح زن، یه فعلی از هست امیر سلام الله علیه اتفاق افتاد، وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه هم این فعل را نقل کرده است، از نقل این فعل هم وجوب بر نمی آید. ثانیاً در همین حدیثی که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه در نقل میکند طبق حدیث معاویه ابن وهب، وجود مبارک امام صادق فرمود که امیرالمومنین سلام الله علیه ساکت شد تعظیماً للقرآن. همه این تعبیر و تعلیل ارشاد به رجحان و استحباب است، یعنی برای بزرگ داشت قرآن ساکت شده است، نه که حکم تعبدی و وجوب محض باشد. ثالثاً بین روایت معاویه ابن وهب و صحیحه زراره با جمع کرد. در صحیحه زراره چنین آمده است که اگر مربوط به نماز جماعت باشد و نماز جهری باشد و امام مشغول قرائت قرآن باشد، سکوت و استماع بر مأموم واجب است، و اگر چنین چه مربوط به نماز جماعت نباشد، در غیر نماز جماعت باشد، سکوت واجب نیست. خب اون روایت شاهد جمع است، مفصل است و میتواند کاملا این گونه از روایات را توجیه و تبیین کند. و سرانجام پاسخ چهارم که شاید مستند به همین ادله به جمع‌های روایی باشد، همون اجماع یا لا خلافی است که مرحوم شیخ طوسی و دیگران ادعا اجماع کردند که استماع به انصات مطلقا واجب نیست، یعنی وجوبش مطلق نیست، به نحو ایجاب کلی نیست، فی الجمله است نه به جمله. پس در غیر حال صلات این چه نیست که بر هر کسی که قرائت قرآن رو شنیده است واجب باشد. مطلب دیگر اون است که این جواز یا استحباب برای کسی که مشغول نماز هست، خواه امام جماعت باشد خواه منفرد، بالاخره جواز سکوت هست یا استحباب سکوت هست. اگر امام مشغول قرائت قرآن مشغول نماز است، صدای قرآن را شنید، میتواند مستحب است که ساکت باشد یا جایز است میتواند سکوت کند. و همچنین منفرد، کسی که نماز فرادا میخواند مشغول قرائت نماز است، اگر صدای قرائت قرآن را از دیگری شنید میتواند ساکت باشد و یا رجحان دارد ساکت باشد. اما چون سکوت در نماز فرادا یا جماعت یه حد مشخصی دارد و اگر سکوت طولانی بشود مبطل مبالات است و از مزیل مبالات است و زوال مبالات باعث بطلان نماز است، پس این حق ندارد که سکوتش طولانی باشد. سکوت طولانی باعث خروج از هیئت نمازگزار است. ولی برخلاف کسی که در مجلس نشسته است، او اگر بخواهد بین عمل مستحب عمل کند هیچ محذوری ندارد. این نیم ساعت یا یک ساعت دارد قرآن گوش میدهد. پس اگر رجحانی هست، استحبابی هست به مانند آن، در حال نماز محدود است به جایی که موالات را از بین نبرد، در غیر نماز مطلق است. اینا فروعی است که مربوط به مسئله آیه به اذا قرأ القرآن فاستمعوا له و انصتوا است، بحث‌های فقهیش. بله، اما گاهی البته خب حالا این ضرورت به شرط المحمول شد دیگه، امر لو خالیه و طبعا ظاهر در وجوب است. این که هم بر استحباب می شود به دلیل خارج است. دلیل خارج هم بیا روایت است یا اجماع. حالا اگر کسی بگوید شما کار به اجماع نداشته باشید، کار به روایت نداشته باشید، یعنی ضرورت به شرط المحمول، یعنی مطلق به شرط عدم مقید به اطلاقش عمل میشه، یا امر، هر ظاهری این طور است. امر ظهور اولیش در وجوب است، به شرط اینکه شما از دلیل خارجی استفاده نکنید این امر لو خلیه و طبعت بر وجوب حل میشه البته. اما اینکه نمیشه انسان با قطع نظر از آیه روایت آیه را معنا کرد که خب. مطلب بعدی آن است که دیگه بحث فقهیش تمام شد. مطلب دیگر که مربوط به فقه اکبر است این است که اونچه که از قرآن برمی آید، انسان یه چشم ظاهری دارد، یه گوش ظاهری دارد و اعضا و جواره ظاهری دارد و همچنین در فضای درون او هم یه چشم و گوشی هست. برابر اون چه در سوره مبارکه حج آمده است که انها لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التی فی الصدور، در دل ها، در درون آدم یه چشمی هست، گوشی هست و مانند آن که کفار و منافقین این را ندارند. سمون بکون اومیر فهم لایر جیون لایر اقیرون و مانند آن مؤمنین دارای این ابصار و این آذان و این اعیان. اگر در درون مؤمن گوشی هست و چشمی هست به مانند آن، چون که در درون او همی زبانی هست، قهرن برای حفظ موازات اگر کسی در نشأه ظاهر ساکت شد گوش ظاهری او میشنود، و اگر در نشأه درون ساکت شد دیگه حرف نزد. این خاطرات، این حدیث نفس، اینا کارهای زبان درون است، زبان دل. دل اگر مطهر باشد حرفا خوب میزنه، اگر نباشه خاطرات بد القا میکنه. فرمود شما این زبان دل را ساکت بکنید، بذارید گوش دل بشنود. خب پس اگر نشأه ظاهر است، انسان گوش ظاهر را حفظ بکنه، زبان ظاهر را حفظ بکنه، گوش ظاهر میشنود، کم کم راه برای مجاری ادراک درونی باز میشه، البته در حد علم حصولی. اگر جلوی خاطرات نفسانی رو بگیرد، این حدیث نفس رو کنترل بکند و هیچ حرفی نزند، یعنی مواظب باشد چیزی رو به جا تصور نکند. البته این کار بسیار سخت است، که آدم مواظب باشد که چیزی در ذهن او نیاید. این کار بسیار سخت است. اگر کسی موفق شد در درون خود ساکت بود، حرف نزد، اونگاه گوش درون حرفای خوب را میشنود و چشم درون حرفای خوب را میبیند. عمده این است که اگر کسی واقع ساکت باشد، از درون خیلی چیزها را میشنود. فستم اولهو و انسید. از اینجا به بعد دیگه فضای درون زمینه پاک خواهد بود، چون هیچ خاطری در دل رسوخ نمی کند، فقط وحی الهی اونجا جلوه‌گری است، چون کلام الله را می‌شنود. وقتی کلام الله را شنید، سرزمین دل ملک قرآن کریم می شود، مالک مطلق او خواهد بود و زمین هم ملک مطلق او می شود، چون هیچ گویندهی در اونجا نیست مگر وحی الهی به کلام خدا، یعنی قرآن اونجا تنین انداز است. از این به بعد دیگه مصداق و اشرقت الارض به نور ربها خواهد بود. گاهی زمین به نور رب الارض روشن می شود، گاهی زمینه به نور رب الارض روشن می شود. اونگاه دل انسانهای مؤمن ظرف نورانیت اله خواهد بود، برای اینکه اگر دلی فقط دارد کلام خدا را میشنود و چون کلام خدا از اثرت طاهرین علیه السلام جدا نیست، این در حقیقت دارد ثقلین را، یعنی قرآن اثرت را میشنود و چنین قلبی میشود روشن و مصداقی میشود برای و اشتقت الارضو به نور رب. خب وقتی چنین شد، اونگاه وذکر ربک فی نفسک که آیه بعد است معنای بازتر و روشنتری پیدا میکند، و اینکه زمینه را آیه قبل فراهم کرده است. چون زمینه را آیه قبل فراهم کرده است، بعد وذکر ربک فی نفسک خوب معنا پیدا میکند. در همین سوره مبارکه اعراف بحثای قبلی اخذ میثاق در عالم ذریه بود که به از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست ربکم قالوا بلا. در اونجا عنصر محوری میثاق دو چیز بود، یکی ربوبیت ذات اقدس اله بود، یکی عبودیت بنده. همین دو مطلب در این بخش پایانی سوره مبارکه اعراف هم آمده، وذکر ربک یعنی به یاد ربوبیت او باش. خب خودت در چه حال باش؟ در حال تضرع و خیفه. تضرع و خیفه لازمه عبودیت دیگه، یعنی خودت در حال عبودیت باش، او در حال ربوبیت باشد. در چنین حال به یاد حق باش، یعنی عبد بما انه عبد به یاد رب بما انه رب است، تا این اون میثاق را در خاطرها احیا کند. و اگر اون میثاق را در خاطرها احیا کرد، اونگاه اگر خوب گوش بدید بلا را هم اکنون هم میشنوید. این که بعضی اهل معرفت میگن هنوز اون زمزمه بلا تو گوش من هست، مثل این که دارم میشنوم، همینه. برای این که اون آیه به ما فرمود بیاد این صحنه باش، معلوم میشه یاداوری است دیگه، یعنی قابل یاد آوردن هست، یعنی آدم اگه فکر بکنه بیادش میاد. خب چیجور بیادش میاد؟ برید در اینجا هم غیر از اون دو مطلب چیزی دیگر نفرمود. فرمود ربوبیت خدا را با تضرع و خیفه بیاد بیاور، یعنی المتضرع الخائف یذکر الرب، یعنی العبد یذکر الرب، یعنی چیزی جز ربوبیت خدا و عبودیت بنده نیست. اگر این حال بود، کم کم انسان به یادش می آید که وقتی گفته است بلا، و الان هم بگد بلا و دائما در حال بلا گفتن است. برای اینکه اول بالغدو و الاصال است، بعد دائما خواهد بود. صبح که انسان فراغت بیشتری دارد، یا شب که طلیعه شب از کار فراغتی پیدا کرد و تنها شد، متضرعاً و خائفاً به یاد ذات اقدس اله است. اگر متضرعاً و خائفاً به یاد ذات اقدس اله بود، این در حقیقت دارد بلا میگوید، وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفتا. خب یک متضرع خائف اگر به یاد رب باشد قهرن الستو ربکم را میشنود، بلای خود را هم میشنود، باید میشه راحت. از اینجا وارد بخش بعدی میشود، بفهمن اینا کسانی هم که حالا ترقی کردن اما بندگی رو دیگه فراموش نمی کنن. بعضی هستن که یه مختصری که پروبال گرفتن وظیفه یادشون میره، حالا فرق نمی کنن. لازم نیست که کسی یه قدید بالا بره خدا نکرده نماز و روزه نخونه و نگیره، که نه، اون وظیفه تضرع و خیفه یادش میره. حالا یا مقام علمی پیدا کرده، یا مقام مال پیدا کرده، یا مقام جاه پیدا کرده، اون خضوع و تضرع یادش میره، اون سرمایه اصلی یادش میره. این یک کمی اهل تضرع و خیفه هست، گاهی بیاد هست، اما دیگه اون مواقع حساس دیگه یادش نیست. این جمع کرده بین ذکر ربوبیه و ذکر عبودیه، اما جمع مکسر. بعضی ها که معاذالله اصلا یادشون میره، خب هیچ، این الانسان لیست قان راه استغنه، او دیگه از بحث بیرون است. اما اونایی که نه، گاهی به یاد خدا هستند ولی اون طوری که بالقدوه و الاثار باید متذکر باشن نیستن، اینا جمع کردن بین اعتقاد به ربوبیت حق و عبودیت خودشون، اما جمع مکسر، نه جمع سالم. اونا که جمع سالم کردن هم به مقام انداللهی رسیدن، هم تضرع و خیفه خود را حفظ کردن، اونا را در بخش پایان ذکر میکنند. فقط انداللزین اند ربکه، اگر این مقام اندیت اینجا کامل باشد، اینا هرگز لایستکرون العبادتی. اما اگر کسی یه قدید جلوتر بره خودش فراموش بکنه، این دیگر همونجا سقوط میکنه. پس کسانی که به مقام اندیت رسیدن، وقتی اندیتشون کامل خواهد بود که این سه فضیلت داشته باشن، لا یستکبرون عبادتهی باشن و یسبحونه باشن و لهو یسجدون باشن. در بحثای قبل داشته به این که این و لهو یسجدون، تقدیم این لهو مفید هست راست دیگر، یعنی فقط برای خدا سجده میکنن. اومد این با اون جریان فسجد الملائکه و کلهم اجمعون و مانند اون آیا هماهنگ است یا نه، در پایان بحث یک از روزها اشاره شد به این که این با اون هماهنگ است. حالا نحوه هماهنگی رو برخی ها اینچنین گفتن، گفتن به این که اونهایی که برای آدم سلام الله علیه سجده کردن، اونها ملائکه و عرض بودن، نه حاملان عرش و ملائکه که عند ربن، لذا منافات ندارد بین این آیه با اون آیه که یا ملائکت اسجدوا لآدم یا فسجد الملائکت کلهم اجمعون و مانند اون، زیرا اونایی که برای آدم سجده کردن ملائکت الارض بودن، دیگه اندرب نبودن. اونایی که ملائکت الرحمنند و اندربن، اونا مأمور به سجده نبودن. این جمع خیلی تام نیست، برای اینکه با اون جمع محلا و الفلام و با تعدد و تأکید هماهنگ نیست. فسجد الملائکتو کلهم اجمعون. جمع دیگر این است که در ملائکه تصرف نکنیم، در سجده تصرف بکنیم، که ظاهرش امین است که اینها برای آدم سجده نکردن که به سوی آدم سجده کردن، و در حقیقت آدم قبله بود، نه آدم معبود اینها باشد. اینا به دستور خدا به طرف آدم سجده کردن، یا برفرضم سجده به معنی تقریب باشد، اینا به دستور خدا آدم و گرامی داشتن. اگر از قلال الملائکت سجدون لآدم، این لام به معنی اله نباشد، اله آدم نباشد، لام معنی خودش داشته باشد، یعنی برای او سجده کنید، او رو تعظیم کنید، تعظیمن لآدم، تکریمن لآدم، اما تعبدن لآدم نیست. سجده که عبادت ذاتی او نیست، سجده نه تکریم است، این نه خضوع است. می شود به دستور خدا برای غیر خدا انجام بگیرد. اون چه که منحصراً مار ذات اقدس اله هست تعبد است، نه سجود. سجود خضوع کاملی است، تکریم کاملی است. اگر خود ذات اقدس اله دستور داد که این کرامت را برای آدم انجام بدید، حفظ بکنید، محضور عقلی که ندارد که. خب اگه محضور عقلی ندارد دلیلی بر خلاف نیست، آیه بر ظاهرش هم بشود مانعی ندارد. اما اینجاش میاد والله یسجدو، یعنی در محور تعبد، به دلیل اینکه در جمله غرق همون لا یستکبرون عن عبادتهی، پس معلوم میشه سجده برای ذات اقدس اله سجده متعبدانه است، نه تنها برای تکریم و تعظیم به مانند آن. اون هم خضوع بود، اون اصلا از سنخ عبادت و اینها نبود. اون رو چون در خر له سجدا به این سبب بود، یعنی به خاک افتادن، یعنی از باب تکریم عادی بود، نه اینکه به دستور ذات اقدس اله بود یا مثلا امر عبادی و فقهی متوجه اونا شده باشد، از این سنخ نبود. حالا اگه مطلب تازه‌ای درباره این آیات نمونده، یه جمع‌بندی نهایی درباره سوره مبارکه اعراف میشه ان شاء الله. الحمدلله.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه اعراف توسط آیت الله جوادی آمدی تهیه شده در سال 1378 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. و اذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفتان ودون الجهر من القول بالعدو والآشغال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. در شأن نزول این کریمه به اذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، و همچنین درباره ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، مخصوصا در این بخش اخیر گفتن به اینکه قریش در برابر سجده پیشگاه به ذات برای ذات اقدس اله استکبار داشتن و می گفتن و من رحمان انست جدو لما تأمرونا و زاده هم نفورا. در چنین فضای آیه نازل شد که فرشتگان که مقربن و همچنین اولیای الهی کاملن، اونها از سجده استکبار ندارن. شما که در برابر اونها اون کمال علمی و عملی را فاقدید، به طریق اولا باید سجده کنید. این ان الذين عند ربك لا يستكبرون عبادته از این سنق است. و این اولین آیه است به حسب ترتیب قرآن کریم که ما را به سجده وادار کرده است. از ابو حنیفه و برخی از اهل سنت فسباب وجوب سجده تلاوت در ذیل این آیه آمده است، ولی از شافعی همونطوری که امامیه برانن، سجده تلاوت برای این آیه مستحب است، واجب نیست. چون سجده واجب همون اون چهار سوره است که به عنوان عزائم معروف است: الف لام میم تنزیل است و هم من فصلت و نجم است و سوره علق. غالبا برای سجده تلاوت ذکری رو مشخص نکردن، بلکه واجب نکردن، صرف سجده کافی است. لکن یه ذکر مستحبی برای سجده تلاوت هست. برخی از اهل تفسیر برابر هر آیه از آیاتی که امر به سجده شده است ذکر مناسبی را نقل کردن. اون ذکری که مناسب با آیه پایانی سوره بارکه اعراف است در اون نفی استکبار به مانند آن مأخوذ است و ذکری که در سایر موارد سجده تلاوت اعم از وجوب و استحباب مطرح است مناسب با همون آیه است. این یه تناسب خوبی است، یعنی وقتی آیه تلاوت شده است و در اون آیه ما را به سجده کردن امر خدای سبحان به سجده کردن امر کرد، شایسته است که انسان در اون سجده مضمون همون آیه را به صورت ذکر بازگو کند و از ذات اقدس اله مسئلت کند. از ابن عباس قرطبی در جامعش از ابن عباس در این تناسب هست، البته حالا اون چی که قرطبی در جامع نقل میکنه از ابن عباس نقل میکنه، چون اینها سنن هست در ادله سنن یه تسامحی خواهد بود، وگرنه به این صورت معصور نیست. قرطبی در جامع از ابن عباس نقل بکند که بگوید اللهم احتوت انی وزرن وکتب لی بها اجرن وجعلها اندک زخرا،